اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. شب شهادت مولایمان امام هادی علیه السلام هست که پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری عرض تسلیت دارم و عرض میکنم اجرک الله یا بقیت الله. به شما عزیزانی که بیننده برنامه ما هستید و همه دلباختگان و محبین اهل بیت علیهم السلام هم تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند ما را از پیروان واقعی این بزرگواران قرار بده و ما را از آنهایی قرار بدهد که تابع و دستورات این بزرگواران رو در زندگیمون و در اعمالمون و در وجودمون انشاءالله پیاده بکنیم. ممنونیم که این برنامه رو در این شب شهادت انتخاب کردی در میان این همه شبکه ها. امشب که شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هست و در ماه رجب هستیم و ماه بندگی خدا و ماهیست که در این ماه بندگان خدا به اعمالی که توسط رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام برای ما فرستاده شدند اعمالی رو گفتن که انشاءالله امیدواریم در این ماها ما خداوند توفیق بده که با این اعمالی که انجام میدهیم انشاءالله به درگاه او مقرب بشیم. متاسفانه در این شب شهادت هم خبر ناگواری داریم که و اون هم جنایت و بیادبی بود که به ساحت مقدس حضرت امام هادی توسط بعضی از نواصب که حالا انشاءالله در اول برنامه از حضرت استاد خواهم پرسید این رو هم فاجعه میدانم و عرض تسلیت مجددی خدمت امام زمان علیه السلام و همه شیعان عزیز داریم که این مصیبت ها از اول بوده و این هم آخریش نیست. امیدواریم خداوند انتقام اهل بیت رو از این نواصب و از این دشمنان اهل بیت بگیره و انشاءالله فرج امام زمان علیه السلام رو هرچه سریعتر نزدیک بفرماید. تذکری رو که همیشه خدمت شما عرض می کردم دیگه چون فرصت گذشته دیگه فاکتور بگیرم و انشالله دوستان عزیز ما توجه داشته باشن که این برنامه که داره تقدیمتون میشه به صورت علمیست. خواهش میکنیم که آدمانه با این برنامه برخورد بکنید و از هر گونه احساسات و توهین و جسارت و بی‌ادبی انشالله بپرهیزیم که برنامه خوبی رو تقدیم همگان بکنیم. در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند سلام و درود عرض می کنم و شهادت جانسوز و مظلومانه امام هادی سلام الله علیه امام دهم را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی امام هادی سوگند می دهم که پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون است ماجا قادی در این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. ماجا قادی شب شب شهادت مولای من امام هادی علیه السلام هست. ابتدای برنامه مناسبه که از اتالی مقداری درباره امام هادی علیه السلام برای بینندگان عزیزمون بفرمایید و اون این که این امام هادی از امامان جوانی هست که توسط دشمنان در جوانی به شهادت رسید. آجا لطف کنید یه مقداری در رابطه صحبت بفرمایید که بینندگان عزیزمون انشاءالله استفاده کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با امام هادی سلام الله علیه که از ائمه مظلوم ما هستند، در 15 ذی‌الحجه 212 به دنیا آمدند، بنابر آنچه که مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 297 بیان کرده و در سال 220 هجری قمری پس از شهادت جانسوز و مظلومانه پدر بزرگوارشون آقا امام جواد سلام الله علیه به امامت رسیدند. در حالی که به امامت رسیدند عمر مبارکشون 8 سال و بعضی ها 6 سال شمردند و مدت امامت اون بزرگوار 33 سال بوده و خلفای معاصرش عبارت بودن از معتصم و باسق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز. اعلام الورای مرحوم تبرسی رو دوستان میتونن مطالعه کنن، جلد 2 صفحه 109. و در سال 234 بود که متوکل عباسی از وجود امام هادی در مدینه و اجتماع شیعیان پیرامون اون بزرگوار به وحشت افتاد. توسط یحیی بن حرثمه از عمال و مزدورانش حضرت را به سامرا کشاند و حضرت هم زندانی سیاسی بود و هم زندانی نظامی بود و عاقبت در سال 254 سوم رجب المرجب در اثر زهری که به حضرت خوراندند حضرت به شهادت رسیدند. این در حقیقت یک شمعی بود خیلی مختصر از زندگی آقا امام هادی سلام الله علیه.
خیلی من حاجا اگه لطف کنید سوالاشون مواس ما عمدتاً از منابع اهل سنت هم هست، نظر علمای اهل سنت هم که دومون امام هادی علیه السلام جویا باشیم خیلی خوبه.
در رابطه با نظر علمای اهل سنت خب مفصل هست، من خیلی به اختصار عرض کنم. البته بزرگان اهل سنت مثل ذهبی، ابن کثیر و ابن خلکان و دیگران مطالب مفصلی آوردن. ذهبی کتابی داره به نام العبر فی اخبار من غبر، اونجا ایشون در جلد اول صفحه 364 وقتی به امام هادی علیه السلام میرسد میگه حضرت در 40 سالگی که از دنیا رفت و کان فقیها اماما متعبدا، هم فقیه بود و هم پیشوا و هم آدم متعبد بود. در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 121 تعبیر ذهبی این است: شریف جلیل، آدم شریف و با جلالت بود. ابن کثیر دمشقی سلفی که خوب نظر خوشی نسبت به اهل بیت و ائمه ندارد، به امام هادی سلام الله علیه که میرسد، تعبیرشون این هست که وقد کان عابدن زاهدن، و بعد ایشون میگه بعد از آن که به متوکل عباسی گفتن که حضرت در منزل خودشون سلاحی و تجهیزات نظامی برای براندازی جمع کرده، افرادی رو فرستادن، دیدن که حضرت رو به قبله نشسته مشغول نماز هست و یک عبایی از برای شما عرض کنم پوست گوسفند برای پشم گوسفند بر دوش دارد و بر روی خاک نشسته و مشغول عبادت. این را آقایان مراجعه کنند، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 11 صفحه 19. آقای ابن سباق مالکی متوفای 855 هجری است، یک تعابیر خیلی حماسی نسبت به امام هادی دارد. میگه فضل ابو الحسن علی ابن محمد الهادی قد ضرب علی الحرة قبابه و مد علی النجوم السماء اتنابه فما تعد منقبت الا و الیه نهیلتها ولا تذکر کریمت الا و له فضیلتها، که ترجمه سادش این هست که فضائل آن تا ستارگان آسمان کشیده شده، هر کجا مناقبی گفته می شود ریشش به امام هادی برمی گردد و از کرم و فضل سنا سخن به میان می آید، بالاترین مرتبه آن امام هادی سلام الله علیه دارا هست. او دارای نفس محذب، اخلاق برجسته و سیره معتدل و روح پاک و همت عالی بود. و بعد جالب این هست که میگه در این فضائل لا یشارکه فیها خلق ولا یطمع فیها احد، در این فضائل امام هادی منحصر به فرد بود و کسی در این فضائل همتایی نداشت. کتاب الفصول المهمه ابن سباق مالکی صفحه 270. آقای ابن حجر مکی هیثمی متوفای 974، ایشون هم میگه وکان وارف و ابیه علمن و سخاءن، از نظر علم سخاوت امام هادی وارث پدر بزرگوارشون امام جواد سلام الله علیه بودن. کتاب از سوائق المخرجه یک جلدی صفحه 312 دار الکتب العلمیه. و بزرگان اهل سنت، حتی بعضی از وهابیین مثل خیرالدین زرکلی که متوفای 1396 هجری هست، ایشون وقتی میاد به امام هادی که میرسد میگه یکی از ائمه 12 گانه شیعه هست و احد الاتقیاء الصلحاء، یکی از با تقواترین و صالحترین انسانهای عصر خودش بوده. الاعلام جلد 4 صفحه 323. این در حقیقت یک خلاصه‌ای هست از
حاجی هم اشاره کردم بنده اول برنامه. خب اخیراً یکی از این نواسب مثل سنون رشدی اومده یه جسارتهایی کرده به حضرت امام هادی علیه السلام. در این موقع که هم مراجع موضع گرفتن، من میخواستم سوال کنم از حضرت عالی که هم اصل اتفاق رو برای بینندگان عزیز توضیح بدید و اینکه نظر علما و مراجع ما که چه موضع گرفتن و تحلیل حضرت عالی رو در این رابطه جویا بشه.
بله، خب از روز اول، از همون عصر ائمه علیهم السلام، این هنجار شکنی ها و قداست شکنی ها آغاز شد و با اهانت و جسارت و سب امیر المؤمنین بر بالای منبر، به تعبیر زمخشری بر بالای بیش از 70,000 منبر، با سنت سیئه‌ای که معاویه بنیانگذاری کرده بود، سب علی و لعن علی، خلاصه آغاز شد. و بعد از او قضیه امام مجتبی و امام حسین و دیگر ائمه. و در طول تاریخ هم مستبدان و حکام جور و استعمارگران همواره از فرهنگ شیعه و از سخنان اهل بیت وحشت داشتند، چون همواره سخنان اهل بیت مایه نگرانی مستبدان و دلگرمی مظلومان و زمین ساز شورش علیه ستم و استبداد بوده. همون جمله امام حسین سلام الله علیه که فرمود اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، من زندگی در کنار ظالمین را جز ننگ و شهادت در راه مبارزه با استبداد رو جز سعادت نمی بینم. و همون جمله امام امیر المؤمنین سلام الله علیه فکونا للظالم خصما وللمظلوم قونا، این همواره نسب العین شیعیان بوده و دستور ائمه هدا سلام الله علیهم. و در این خلاصه 30-40 سال اخیر که قضایایی دست به دست هم داد و دنیا متوجه فرهنگ غنی و معارف پر از شور و شوق و منطبق با عقل و منطق و فطرت بشری اهل بیت آشنا شدند، استبدادگران و استعمارگران و در کنار اونها وهابیت به وحشت افتادند و اینها به خوبی دانستند و می دانند و یقین دارند که با گسترش فرهنگ اهل بیت جایی برای وهابیت نیست، جایی برای استبداد نیست، جایی برای ظلم و ستم استعمارگران نیست. ولذا این قداست شکنی ها را هر روز در یک جلوه تجلی می کنند و خلاصه به نمایش می گذارند. و اخیراً توسط یکی از این نواسب که آقایان مراجع رسماً حکم به ارتدادشون دادن، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما جعفر سبحانی و دیگر مراجع، اینها رسماً اعلام کردند که ایشون اگر چنانچه مسلمان باشد و این اهانت رو روا داشته مرتده و اگر مسلمان نباشد در حکم صاب و نبی و اهانت به نبی مکرمه. البته این را من برای بینندگان عزیز عرض کنم، نظر آقایان مراجع بزرگوار یک چیز تازه ای نیست که فرض مراجع عظام تقلید مثل آیات عظام مکارم صافی و دیگر بزرگواران، نه، این حکم شرعی است، از روز اول این حکم بوده. کسی به ائمه علیهم السلام بخواد اعانت کنه، جسارت کنه، ناسزا بگوید، اون در حکم مرتد است و محذور دم. در حقیقت مراجع ما حکم شرعی بیان کردن، البته اختصاص به شیعه هم ندارد، آقایان اهل سنت هم فتوا دادن اگر کسی به پیغمبر اکرم اعانت کنه، کسی به ابوبکر فحش بده، به عمر فحش بده، حکمش قتله و مرتده. یعنی این قضیه یک حکم شرعی و اسلامی بیان شده که این آقایان تو این رسانه ها داد و بیداد و فریاد راه انداختن. چرا نمیدونم مثل قضیه سلمان رشدی این آقایان حکم ارتداد، نه، این حکم شرعی بیان شده، حکم اسلامی بیان شده، در هر زمانی و در هر مکانی و در هر عصری هر فردی بخواهد به یکی از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین اهانت کند مرتده و محذور الدمه. این در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. حالا این آقایی که آمده، البته من آنتی که از شرح حالش سراغ دارم، این یک آدم برای شما عرض کنم بی خود و یک کسیست که دهن کثیفی دارد و همواره قبلا هم اهانتی به حضرت اولیه از ارواح نافدا و دیگر ائمه در اشعارش داشته، ولی در این قضیه جدیدی که شون مطرح کرده دیگه وقاحت و بی‌حیایی و بی‌شرمی رو به حد اعلا رسانده. حتی من نمیدانم بعضی از آقایان مراجع اصلا این برنامه ایشون و ترانه و رفی که چیز کرده دیدن یا نه. حتی من گروه که تماس داشتم با حضرت آتول مکارم گفتن دیدن ایشون، یعنی خدا میدانه که انسان وقتی میبینه با تمام وجود نفرت خودش رو بر این مرد کثیف ابراز میکنه، نه تنها یک قتل، میلیاردها قتل هم برای همسفردی که اینطور قداست شکنی کرده کمه. ایشون در اینجا به حضرت رضا اهانت کرده، به حضرت امیر اهانت کرده، به حضرت ولیت اهانت کرده، به امام هادی اهانت کرده و مجموعه این وقاحت، این بیشرف و وقیح نسبت به ساحت مقدس شخص حضرت امیر سلام الله علیه. اگر کسی این برنامه های ایشون رو و تصویری که در این ترانش به خلاص نمایش گذاشته ملاحظه کنه، میبینی که واقعا اصلا قابل مقایسه با قضیه سلمان رشدی نیست. اصلا وقاحت شاید بتوانست نسبت به سلمان رشدی است. البته عرض کردم آقایان مراجع نظر بزرگوارشون رو، حکم شرعی رو اعلام کردن و گفتن اگر واقعا ایشون آگاهانه همچه حرفی را گفته باشد قطعا مرتد و محدور دمه. البته با توجه به این که خب مشخصه کسی اگر یه مقدار خوب مطالعه کنه و پیگیری کنه قضایا را، میفهمه که چه دسته‌هایی در کار بوده و به دنبال این در شبکه‌های نواصب وهابی همین تعابیر داره به کار گرفته میشه و پشت صحنه حتی خب شما ملاحظه کردید در سایت هم آمد که با اینکه ایشون دولت آلمان اعلام کرد اول که محافظت او را به عهده گرفته، ظاهرا مورد ترور هم دیروز پیروز قرار گرفته بوده و دولت آلمان همانطور که من دیدم در بعضی از سایت های خبری اعلام کرده که باید خاک آلمان رو ترک کنه، وجود ایشون در اینجا برای آلمان درد سرسازه و قطعا هم درد سرسازه. یعنی این نه تنها به قداست شیعه بلکه به قداست 1,600,000,000 مسلمان توهین کرده. یعنی مسئله حضرت امیر اختصاص به شیعه ندارد و اضافه آقایان اهل سنت نسبت به اهل بیت ارادت دارند، غیر از حالا 4 علق مزغه های وهابیت که اینها دیگه وقاحت را نسبت به اهل بیت گذراندن، ما عموم اهل سنت نسبت به اهل بیت محبت دارن، ارادت دارن، علاقه دارن، هر گونه اهانت به اهل بیت را نسب می دانند و موجب ارتداد می دانند. ما بحث اینها را قبلا داشتیم. ما در حقیقت این اهانتی که این مرد کثیف انجام داده با مقدسات 1,600,000,000 مسلمان بازی کرده و مشخص وقتی بعضی از دولت‌های مثل اسرائیل رسما ازشون دعوت کرده که من پناهندگی میدم، حتی خودش هم گفته دیگه من زندگی برام دیگه بعد از این مفهوم نداره و دیگه در حقیقت ایشون دیگه جزء مرده‌ها حساب میشه. یعنی کسی که نتونه تو خیابان بیاد بره در یک رستورانی به آزادگی یک برای شما عرض کنم قهوه و چای بخوره، دیگه مرد ایشون. یعنی در حقیقت رفت پشته برای شما عرض کنم پرده استتاری که در هر لحظه از شبانه روز هزاران مرتبه مرگ سراغش میاد این. و خب نتیجه اهانت به اهل بیت هم همینه. ما تجربه کردیم در این دیر مکافات با آل علی هر که در افتاد و رفتاد. و خب این من مخصوصا امروز که داشتم سایت ها را یک نگاهی می کردم، دیدم بعضی از سایت ها یک تصاویری از ایشون به نمایش گذاشته بودن. من اگر دوستان یه محبت کنن یک چند لحظه تصاویر این کثیف و مرتد رو بدن ممنون میشم. و این دیگه مشخص هست که این فرد که از هر جهت به جرم توهین به امام هادی برای شما عرض کنم و اینی که دیگه واقعا خدمتگزار شیاطین مخصوصا در بالای حرم حضرت رضا پرچم همجنس بازان رو در این ترانه کثیفش چیز کرده و دیگه مشخصه دیگه برای شما عرض کنم قضایایشون در حقیقت کرکس هرجایی به قول شاهین نجفی چیز کردن و یا به قول بعضی ها سگ انگلیس تعبیر کردن. علی حال متشکر از اتاق فرمان. این دیگه در حقیقت رفت جزء حیوانات و جزء اموات و جزء کسانی است که شبانه روز هزاران بار خلاصه کابوس در خواب میبینه و اینها. بله قرض دوستانم زیاد از ما سوال میکنن، عرض کردم ما تابع نظر مراجع عظام تقلید هستیم، هرچه مراجع بزرگوار ما نظر بدهم، نظر مراجع بزرگوار برای ما محترم هست، جلوتر از مراجع ما حرکت نمی کنیم و از نظر مراجع هم عقب نمی مانیم و برای هر کسی در هر کجای دنیا هستند، اونی که ملاک هست نظر مرجع تقلید خودش و مقلد خودش هست، هم در اظهار تنفر و هم هر دستوری که مراجع بزرگوار تقلید صادر کنند و حکمی بدهند، حکم مراجع برای همه خلاصه لازم الاتباع هست و ما انتظار داریم حتی علمای اهل سنت بیان این ترانیشون رو از نزدیک و تصاویر رو ببینن که یه مقداری به این نتیجه قطعا خواهند رسید که این اهانت فقط به مقدسات شیعه نیست، به مقدسات همه مسلمان ها هست.
خیلی ممنون آقا، متشکریم در این شب شهادت حضرت عالی پیرامون حضرت امام هادی علیه السلام و این توهینایی که به این بزرگوار شد و حضرت امین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام. عرض تسلیت داریم خدمت در پیشگاه مقدس امام زمان، عرض میکنیم ای حجت خدا، ای مهدی صادق زمان، تسلیت باد مخصوصا برای این توهینایی که به اجداد شما میشود. امیدواریم که خداوند ظهور شما را هر چه سریعتر و نزدیکتر بفرماید تا ما بتوانیم در کنار شما انشاءالله اون جرعه آب گوارای نام اسلام نام محمدی رو انشاءالله بنوشیم. خب اگه اجازه بفرمایید جناب،
نکته ای هم عرض کنم، ما در رابطه با امام هادی یک توفیقی که خدای عالم به ما کرم کرد، ما موسوعه امام هادی رو در 4 جلد با همکاری بعضی از محققینمون در 4 سال 5 سال قبل این رو تقریبا محصول 8 سال 9 سال تحقیقات ما بوده. اگر دوستان بتونن تصویر این چیز رو، بله موسوعه الامام الهادی سلام الله علیه که در مؤسسه حضرت ولی عصر که با مسئولیت بنده بوده و زیر نظر حضرت آیت الله حضرت علی با اشرافشون در 4 جلد کلیه آنچه که مربوط به امام هادی سلام الله علیه بوده، زندگی نامه حضرت از منابع شیعه و سنی و برخورد حضرت با مخالفین با موافقین، زندگی سیاسی حضرت، بعد کلمات امام هادی سلام الله علیه در تفسیر قرآن، هر چی بود از سوره هم تا سوره و ناس در یک فصل مستقلی ما تدویب کردیم، آنچه که از امام هادی در موضوعات مختلف فقهی بود از طهارت تا دیات جدا آوردیم، فرمایشات حضرت هادی در رابطه با مسائل اخلاقی هرچه بود جداگانه آوردیم و مباحث سیاسی اگر حضرت داشتن اینها رو مستقل جدا آوردیم و در پایان هم کسانی که از محضر این بزرگوار تتلمذ کرده بودن و شاگردانی که تربیت یافته مکتب این بزرگوار بودن و یا از حضرتش نقل حدیث داشتن، این هم در فصل پایانی آوردیم که البته متن این کتاب در سایت ولیعصر-aj.com هست و البته من احساس میکنم دیگه کتاب چاپش تمام شده و نسخه برای ارائه بعید میدانم داشته باشیم که بتونیم ما بگیم بر این که این رو دوستان بخوان بخرن. حالا ما دنبال یک بانی میگشتیم، چون ما 5-6 تا از موسوعه ها رو که چاپ کردیم هر کدام با یک فاصله زمانی، موسوعه امام جوادمون در 2 جلد بوده، موسوعه امام هادی در 4 جلد، موسوعه امام عسکریمون در 6 جلد، موسوعه امام رضا در 8 جلد و موسوعه امام کاظم هم در 7 جلد هنوز خلاصه منتظر بارش باران کرم خدای عالم، یا اگر اونهایی که علاقمند هستن از شیعیان برای نشر فرهنگ اهل بیت میتونن، ما گفتیم نه حق تألیف میخوام، دوستان از هر ناشری هم بخواد چاپ کنه ما بدون اینکه حق تألیفی بگیریم حتی حاضریم فیلم و زنگش هم در اختیارشون قرار بدیم و این آثار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین منتشر بشه که ما از قدم امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام رضا و امام کاظم سلام الله علیه، اینها موضوعهاش مجموعاً حدود نزدیک 30 جلد میشه، 30 شاید 3-4 جلد بشه که اینها در یک مجموعه اگر چاپ بشه و ارائه بشه و در اختیار پژوهشگران، محققین، اساتید یا در کتابخانه های بزرگ دنیا قرار بگیره، به نظرم خدمت خوبی است برای اهل بیت و نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام.
سپاسگزاری میکنم آقا، خیلی جالب بود، استفاده کردیم ما و بینندگان عزیز. اجازه بفرمایید یه استراحت کوتاهی از اتاق فرمان فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم ان شاء الله ادامه مباحثمون در این فرصت کوتاهی که حالا باقی مونده. خیلی ممنون.
صفا و مروه کجا و حریم یوسف زهرا، صفا و مروه کجا و حریم یوسف زهرا، صفا در حرم با صفای حضرت هادی، صفا در حرم با صفای حضرت هادی، صفا در حرم با صفای حضرت بگو صفا در حرم دست رفته شکیبم خدا کمد که نصیبم شود زیارت سهر و سرای حضرت حالی اگر مسامره موخ صد گذر سر و شل را کنم نسار گنبد نمای حضرت هادی، دلم که در گناهش به اعتذار کشانده پناه برده به دار شفای حضرت هادی، مرا رضایت ابن رضا خشش که دارم، مرا رضایت ابن رضا خشش که دارم، بود رضای خدا در رضای حضرت ها، بود رضای خدا در رضای حضرت ها.
تسلیت مجدد دارم خدمت شما عزیزان در این شب شهادت امام هادی علیه السلام. شب شب لیلت الرقاب هم هست و دوستان انشاءالله اونایی که حالا فرصت دارن در این شب شب اعمال دارد و به مفاتی مراجعه کنند و از همه عزیزان در این شب لیلت الرقاب التماس دعا داریم. خب آجا اجازه بفرمایید ما مباحث خودمون رو ادامه بدیم، با اینکه فرصتمون هم خیلی گذشته، شاید فقط یه سوال رو بتونم از نظر حضرت علی داشته باشم. اگه خاطر شما عزیزان باشه، مباحث ما پیرامون خلافت و امامت بود، سلسله مباحثی رو داشتیم. مبحث شب قبلمون که خدمت شما عزیزان بودیم پیرامون حدیث ثقلین و مصادیق اون بود که خیلی جالب حاجا همه مطالب رو فرمودند که از کتب اهل سنت و علمای اهل سنت و روایاتی که در کتب اهل سنت هست حضرت هم مؤیداتی آوردن و بحث زنان پیغمبر مطرح شد که آیا اینا جز حدیث ثقلین و آیه تطهیر هستن یا نیستن، که حاجا خیلی کامل و وافی اینها رو همه جواب دادن که مباحث تا اینجا ادامه پیدا کرد. سوالی رو که میخوام از حاج آقا داشته باشم اینه که با توجه به پاسخهای مستندی که از اتفادی داشتید برای بینندگان عزیزمون، میخوام این رو سوال کنم که چگونه شیعه از حدیث ثقلین به ناجیه بودن خودشون، چون بحث حدیث افتراق بود و بحث این که امت همه امت من در جهنم هستن الا یه فرقشون، این چگونه شیعه از حدیث ثقلین به ناجیه بودن خودشون و یا امامت اهل بیت استناد میکنن؟ این رو لطفی برای بینندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن، من دیگه من با توجه به بحثی که داشتیم ما جلسه گذشته، حدیث ثقلین و دلالت بر فرقه ناجیه، حدیث ثقلین در صحاب و سنن رو مطرح کردیم، مستاق اهل بیت در کتب اهل سنت رو مفصل مطرح کردیم، عرض کردیم زنان پیامبر از اهل بیتی که در حدیث ثقلین و آیه تطهیر آمده نیستند. علمای اهل سنت هم اعتراف داشتند بر اینکه زنان پیغمبر شامل یعنی مشمول حدیث ثقلین و آیه تطهیر نیستند. اما نکته پنجم که حضرت عالی اشاره فرمودید، دلالت حدیث ثقلین بر فرقه ناجیه بودن شیعه و امامت اهل بیت علیهم السلام. در اینجا اگر دوستان دقت بکنن، من چند تا نکته ای را که در منابع اهل سنت آمده این رو من فقط یک اشاره بکنم که در حدیث ثقلین دستور به اخذ دست قرآن و اهل بیت آمده، ما این اخذتم بهما لن تدلو، اگر شما به دستورات قرآن و اهل بیت اخذ کنید هرگز گمراه نمی شدید.
یک بیمه نامه است،
یعنی یک بیمه نامه همیشگی از گمراهی. یعنی من گمان نمی کنم از این واضح‌تر و از این روشن‌تر بر این که کسی که در سایه قرآن و در سایه اهل بیت است قطعاً از فرقه ناجیه هست. و امر به تبعیت از قرآن و اهل بیت، لن این تعبیری که عرض کردیم در صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 228، امر به تبعیت از قرآن و اهل بیت، لن تزلوا ان تبعتم و استمسکتم بهما، هرگز گمراه نمیشوید اگر تبعیت کنید از قرآن و اهل بیت و به اونها تمسک بجویید. یا لن تزلوا ان تبعتموها، اگر چنانچه تبعیت کنید از قرآن و اهل بیت هرگز گمراه نمی شوید. حاکم نیشابوری هم میگه این صحیح است و شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد، مستدرک جلد 3 صفحه 110. عدم افتراق اهل بیت از قرآن و انهما لن یفترقا، قرآن و اهل بیت هرگز از هم جدا نخواهند شد، حتی یردا علی الحوض. مسند احمد جلد 5 صفحه 182. نکته 4، انحصار نجات به تمسک به قرآن و اهل بیت، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا، مادامی که شما تمسک به قرآن و اهل بیت کردید هرگز گمراه نخواهید شد. 5، تعبیر از قرآن و اهل بیت به خلیفتین، این خیلی واضح و روشنه، اینی تارکن فیکم خلیفتین، من دوتا جانشین در میان شما میگذارم و میروم، کتاب الله و توضیح داره و اطرتی و اهل بیت و انهما لن یفترقا، اینا هرگز از هم جدا نمیشوند. مسند احمد جلد 5 صفحه 182. این دیگه در حقیقت من خیلی خلاصه و فشرده دلالت حدیث ثقلین را بر فرقه ناجیه بودن شیعه و امامت اهل بیت علیهم السلام.
خدمت شما آقا، جلسه قبل هم یکی از بینندگان تماس گرفتن که گفتن این تعابیر نمیدونم، حالا این سوال رو هم میخواد جواب بدید یا من میخواد سوال دیگر رو بپرسم. شما حالا قول دادیم به اون بیننده عزیز که ما بحث حدیث ثقلین که با چون گفتن آقا حدیث ثقلین هم سنتی هم دارد، اگه میخواد یه اشاره
اون اگر باشه آقا، من به نظرم الان دیگه ساعت
تقریبا آقا ما 10 دقیقه دیگه داریم که سمان 7 دقیقه دیگه 8 دقیقه 10 دقیقه دیگه داریم. اگه تو این 10 دقیقه میشه که اگه نمیشه پس من یک سوال کوچیک دیگه بپرسم و انشاءالله اجازه بدید اون برای جلسه بعد باشه. خب در این مباحثی که حضرت علی فرمودید، آیا علمای اهل سنت هم هستن که این نظر رو داشته باشن یا نه آقا؟
بله، در رابطه با این که برای شما عرض کنم، علمای اهل سنت هم در این نکته‌ای که ما گفتیم که تمسک به قرآن و اهل بیت مایه نجات هست، بله عزیزان اگر ملاحظه کنن میبینن بر این که آلوسی، برای شما عرض کنم عرض کردیم بر این که در این زمینه عوض میخوام جناب آقای مناوی متوفای 1013، ایشون داره که اینی تارکن فیکم، پیغمبر فرمود من دو چیز در میان شما میگذارم، کتاب خدا و اطرتم، تلویحون یک اشاره است بل تصریحون بلکه تصریحه، و انهما کتوامین، قرآن و اطرت
با همدیگر دو سکه دو روی یک سکه هستند، مانند یک بچه دوقلو هستند. خلفهما، پیغمبر این دوتا را به عنوان خلیفه و جانشین قرار داده و وصا امته به حسن معاملتهما، و پیغمبر وصیت کرد امتش را با قرآن و اهل بیت معامله خوب داشته باشند و حق قرآن و اهل بیت را بر خودشون مقدم بدارن و در امور دینی به قرآن و اهل بیت تمسک کنند. خیلی واضح و روشنه. آقای مناوی هم شیعه نیست، آقایان دیگه کاملا شناختی دارن که یک شخصیت برجسته از اهل سنته. فیض القدیر جلد 2 صفحه 174. آقای تفتازانی که از فارسین علم کلام هست، متوفای 791، میگه الا ترا، آیا نمیبینی؟ انه علیه الصلاه و السلام قرنهم به کتاب الله، پیغمبر اهل بیت رو قرین کتاب قرار داده، اینها را همردیف قرآن قرار داده. در چی همردیف قرآن قرار داده؟ فی کون تمسک بهما منقدن عن الضلاله. این که تمسک به قرآن و اهل بیت نجات بخش از گمراهیه.
خیلی
تعبیر زیبا. ولا معنا به تمسک بالکتاب الا الاخذ به ما فیه من العلم و الهدایه. تمسک به قرآن معناش اینه علم و هدایت را از قرآن بگیریم. فکذا فی الاطرت هم همینطوریه، ما علوم من را و دین من رو هدایت من را از اینها بگیریم. شرح مقاصد جلد به صفحه 221.
از علمای کلامی،
از علمای بزرگ آقایان هست. خب آقا بفرماید ببینیم آیا شیعه این ویژگی را دارد یا آقایان اهل سنت دارند. ملا علی قاری که از بزرگان اهل سنت و حنفی مذهب هم هست، میگه ول مراد بالاخذ بهم التمسک به محبتهم. پیغمبر فرمود که اخذ کنید از اینها، یعنی به محبت اونها تمسک کنید، حرمت اونها را حفظ کنید و به روایت اینها عمل کنید و بر گفتار اینها اعتماد کنید، از هدایت اونها بهره بگیرید. دیگه من گمانم در خانه کس است یک حرف بس است. خب مرقات المفاتیح جلد 10 صفحه 530. خب حالا ما بیاییم کلاهمون رو قاضی قرار بدیم، ببینیم این کتاب‌های فقهی عزیزان اهل سنت رو باز می‌کنیم، کتاب‌های فقهی شیعه را ببینیم از اول تا آخر چند مورد این حضرات به روایات اهل بیت تمسک کردن در کتاب‌های فقهی شیعه چقدر، در کتاب‌های کلامی، در کتاب‌های تفسیری، در کتاب‌های تاریخی. خب شما بیایید ببینید در خود صحیح بخاری، با اینکه بخاری معاصر با امام هادی بوده، معاصر امام عسکری بوده، با اون تعابیری که از ذهبی آوردیم کان فقیهن متعبدن، خب چرا آقای بخاری حتی یک روایت از امام هادی و امام عسکری نیاورده؟ علتش چیه؟ چرا از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر روایتی نیاورده؟ از امیرالمؤمنین 29 روایت، از ابو هریره ای که 18 ماه بیشتر با پیغمبر نبوده 446 روایت داره. خب اینها نشان میده بر این که همون تعبیری را که ابن تیمیه داره که بزرگان اهل سنت تعمد داشتن بر این که روایاتی از علی در کتاباشو نیارن، و حتی نمیدونم مروزی و کی و که کتابی تألیف کردن در مخالفت بزرگان اهل سنت، در مخالفت با روایات امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولذا اگر شیعه میگوید ما فرقه نادیه هستیم به دلیل همین حدیث ثقلین و استمساک و تمسک به روایات اهل بیت در تمام حوزه های برای شما عرض کنم فقهی، اصولی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و در هر کجا، یعنی شیعه هر کجا آمده خلاصه خواسته وارد شود، یک صفحه کتاب خواسته بنویسه، یک صفحه کتابش خالی از روایات اهل بیت نیست. و ابن حجر هیثمی هم روایت قشنگی داره، میگه و فی احادیث الحس علی التمسک به اهل البیت، روایاتی که ما داریم پیغمبر فرمود تارکون فی کم مستقلین کتاب الله و اتر لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، از همدیگر جدا نمیشوند. این در حقیقت اشاره است بر این که یک فردی از اهل بیت تا قیام قیامت با کتاب هست.
خیلی جالب آقا زبانه.
بله، تا قیام قیامت، یعنی مادام همونطوری که کتاب و قرآن تا قیام قیامت روی زمین هست، یک نفر از اهل بیت که اهلیت دارد، قرین کتاب باشد، ادل کتاب باشد، در کتاب در کنار کتاب هست. این دیگه بهترین دلیل بر وجود مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا. آقایان مراجعه کنن از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 442.
خیلی ممنون آقا، این نظرات علمای اهل سنت که دارید همون نظرات شیعه بود آقا. بله. و تمام مطالبی رو که در این کتاب از ملا علی قاری و ابن حجر از آقا فرمودن، خب اینا همون دلایلی است که شیعیان دارن درباره امامانشون و کتاب و اتحاد پیغمبر. خب متشکریم، یه فرصتمون گذاشت آقا، اگه اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم و دیگه بعد از اون ان شاءالله صداگر شما عزیزان رو بشنویم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب سپاسگزاری میکنم تا این لحظه که همراه ما هستید، عرض تسلیت مجدد داریم. شهادت امام هادی علیه السلام رو فرصتی که در اختیار شما عزیزان هست رو منتظریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. جناب آقا سعید از زاهدان اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا سعید. الو
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید آقا.
ممنونم آقا سعید.
ببخشید آقا، من خیلی خوشحالم از اینکه هم صحبت دانشمندای بزرگی شما شما و حضرت آیت الله غزنی هستم.
سلامت باشید.
یه گلگی هم دارم آقا، من اینقدر تماس گرفتم مشغول بود، آخر وقت می‌رسیدم و نمی‌تونستم صحبت کنم. و می‌خواستم که از خسته نباشید اول خدمت شما و حضرت آیت الله غزنی.
درود بر شما، ممنونیم.
خداوند ان شاء الله ساریش شماها دانشمندای ما رو همه مراجع بزرگ ما رو از سر ما کم نکنید.
سلامت باشید.
من مرتب نگاه میکنم به خدا این همه سند و مدرک که دانشمندای ما ارائه میدن، من نمیتونم. من از قدیم هم همینجوری بوده حاج آقا. من دوستان بسیار زیاد سنی دارم، اونم بندگان خدا ببینید ناراحت و نگران از این موجی که علیه شیعه ها راه افتاده متأسفانه. من دیدم یه شب آیون کلمه کلیپی پخش کردید که مادرای همه ما رو مورد از حرمت قرار دادن.
بله
واقعا برنامه کتابت با شما بسیار عالی، یعنی باید هر عقل سلیمی بشینه قضاوت کنه ببینه واقعا اینه ما چه بدی کردیم. ما الان همجور موندم. من فقط خواستم بگم خیلی دوست دارم آجا خودی پس میدید همه دانشمندا و مراجعمون، خیلی دوست دارم.
درود بر شما.
بتونم از نزدیک همتون رو زیارت کنم، همتون رو دوست دارم، دست همتون رو تک تکتون رو میبوسم و عرض میکنم زن و بچه من فدای شما مراجع و بزرگان دین و مذهب عزیز و دوست داشتنی.
خدا به شما خیلی دوست
باشید. ما را دعا بفرمایید آقا سعید بزرگوار، با دعای خیرتون ما را مهمان کنید.
خواهی من فقط التماس دعا از جناب عالی دارم.
خدا خیرتون بده. ممنونیم آقا سعید.
خب
خدا نگهدار. خب جناب آقا یونس از ترکیه از برادران اهل سنت سلام و از ادب داری خدمت شما. الو.
علیکم. خدمت شما دیست عزیز آقای مجری محترم و استاد محترم آقای قزوینیم، منم به نوبه خود و اشرف اهل سنت این توهین و اهانت را محکوم میکنم.
درود بر شما.
نمازشون ممنون.
بله.
حالا البته اینو بگم تا جایی که من از این شرف آقای شاهین مدتی اطلاع دارم و خودشون شیعه و شیعه زاده هستم. دقیقا نمیدونم که ما چرا ناسبی میگیم در تمام و در تمام برنامه هاتون و در تمام کتاب هاتون ما اهل سنت رو ناسبی معرفی کردیم.
هر کسی که به اهل بیت توهین بکنه ناسبیه.
درسته آقا، ببخشید من حرفو میذارم شما یادداشتتون هست و بعد جواب بدین. ببخشید.
بله.
علت اینه که من این علت اینه ما هم بر همین نظریه عقیده هستیم، کسی که به اهل بیت توهین کنه هر ایده و نظریه داشته باشه اون ناسبیه.
بله.
ولی در کتابهای شما و در شبکه‌های شیعه که چه شبکه ولایت باشه چه شبکه‌های دیگه باشه کلا اهل سنت رو ناسبی معرفی می‌کنن. و شما امشب گفتیم که ایشون ناسبیه بخاطر اینکه ذهن بینندگان رو به طرف این ببرین که این سنیه، در صورتی که سنی
چی این حرف رو زده که اهل سنت ناسبیه؟
و شیعه و شیعه زاده هست.
جناب آقای یونس. آقای یونس
بفرمایید.
اجازه بفرمایید. کدوم از برنامه ما اعلام کرده که برادران اهل سنت ناسبی هستن؟ شما چرا این توهین رو فرمودید؟
شخص رو اعلام نکردیم. من الان گفتم
بارها حاج آقا با این تعبیر ما اهل سنت رو محب به اهل بیت. اجازه بفرمایید.
ببخشید من صحبت میکنم شما بندید.
نه خب شما یه مطلبی رو فرمودید اصلا جالب نبود. اجازه بدید من جواب اینو بدم. جناب آقای یونس شما وقتی این تعبیر رو به کار بردید اصلا سزاوار نبود این حرف رو بزنید. اجازه بفرمایید. ما به هیچ وجه این اجازه بدید ما به هیچ وجه
اعلام در شبکه‌های شیعه در شبکه‌های شیعه و در کتاب‌ها و در کتاب‌ها کتاب‌های مثل کل کتاب‌هایی که بزرگان شیعه نوشتن کلا نوشتن اهل سنت ناسبی هستن و شما امشب گفتین که این شخص ناسبی بوده به خاطر اینکه ذهن بینندگان ببینه که این سنیه در صورتی که از بندر انزلی و بندر انزلی عموما شیعه هستن.
نه.
حالا بقیه مذهب اقلیتش من کار ندارم ولی عموما شیعه مذهب هستم. من خودم گفتم اینو توهین میکنم اهل سنت، این توهین محکوم میکنم، هم محکوم میکنم ولی من اگر این قسمت دوم استفادهمو بگم
جواب شو میدین
ظاهرم خب صدا با تأخیر میره به اونجا
صحبتتون تموم
شد صحبتتون بفرمایید من جواب شرط کنم عالیه بله
حتما مشکل نیست شما به خاطر تولوی یک نفر بیدی که از ائمه شیعه اینقدر ناراحت شدیم که حکم تکفیر و حکم قتل و هزاران مطلبی که بروش اجرا کردیم تکفیرش اعلام کردیم تمام مراجع همه ولی آیا شما فکر اینو نمی کنید که 24 ساعت شبانه روز از تمام کتابها و رسانه‌های شیعه به حضرت ابوبکر عمر و ملوین عایشه توهین میشه شما انتظار اینو ندارید که اهل سنت هم شما برخوسته بشن و شما رو تکفیر و نهایتا مستحقات بدانن اینکران از همه شبکه ها از همه شبکه ولایت به حضرت الله به ما توهین میشه به حضرت عایشه توهین میشه شما روایت های ضعیف و موضوعی که در کتاب های اهل سنت هست که تمام بزرگان اهل سنت اونها رو رد کردن گفتن درسته که در کتاب های اهل سنت اومده ولی این روایت ضعیفه این روایت مردوده موضوعه شما بدون اینکه بررسی سندی کنین من اون ارائه میده که در کتاب های اهل سنت هست در زیادی اونها ضعیف ارزان اون روایت ها رو قبول ندارن حتی از سبکی شما به حضرت الله به اما توهین میشه
بله. فرمایتون تمام شد آی اونوز
دعای سنانه دارم یک فقط یک اشاره کوچیکی دارم شما مثلا عزیه دارید عزیه چیزی هست که کنن به اون ذکر خدا میشه استعانت از خدا میشه ولی در عزیه شما مثل سنانه قرش که حضرت ابوبکر عمر هستن یا زیارت آشورا که شما کلن در زیارت آشورا میاد که لعن الله و بنی امیه قاطبتن حالا شاید الفاظشو اشتباه خوندم ولی قاطبتن اومده در صورتی که ام حبیبه زوجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بنی امیه هست حضرت عثمان جامعه قرآن کسی به قرآن جمع کرد اون حد بنی امیه هست شما چطور لعن میکنید
خب
فرمایشتون تمام شد
شما خواهش دارم که
نه فرمایشتون تمام شد من جواب بدم جناب آقای یونس یا نه
چند تموم شد آره فقط همین خواهش ازتون دارم که شما جواب کلی بدید نه به یک قسمت حتی به قسمتی که شما صحابه رو
خیلی ممنون جواب ما رو از جواب ما رو از گیرنده بگیرید
خیلی ممنون از شما برنامه‌ریزی
خب جواب ما رو از گیرنده
ببین برادر عزیزم آقای یونس بزرگوار شما میفرمایید اهل سنت را شما ناسبی معرفی میکنید و این دروغ و افترا به ما هست دروغ به شبکه ولایتی ما بارها اجازه بدید ما دیگه صحبت
دیگه شما حرف نزنید
صحبت شما را گوش کردیم شما هم صحبت ما را گوش کن عزیز دلم دیگه بله ما بارها و بارها اینجا گفتیم اهل سنت را ما محب اهل بیت میدانیم علاقمند به اهل بیت میدانیم و ناسبی ها کسانی هستند و اهل بیت فحش میدن اهانت میکنن اگر یک اهل سنتی به اهل بیت فحش بده بله ناسبیه شیعه هم به اهل بیت فحش بده ناسبی فرقی نمیکنن یهودی یک مسیحی هم بیاد به اهل بیت فحش بده اون هم ناسبیه اجازه بدید که صحبت شما تمام شد وقت نوبت ما جواب بدیم عزیز من اجازه بدید ما بارها اینجا گفتیم و بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. این تکیه کلام ما در این دو سال تو شبکه ولایت 3 سالم بنده در شبکه سلام بودم همیشه میگفتم آقا اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است. پس این به شبکه ولایت نمیچسبه که شما بگید آقا شبکه ولایت اهل سنت را ناسبه میدانن. این یک نکته. دوم که فرمودید بر این که شما 24 ساعته به خلفا ام المؤمنین عایشه توهین میکنید. خیر، بلکه ما دفاع از عایشه رو فعلا به قول تماق تکفیرش دارین تفسیرش میخورین. در بعضی از شبکه‌ها علیه ما موضع گرفتن فحش میدن توهین میکنن که چرا ما داریم از خلفا یا از صحابه از عایشه گفتیم آقا اگر کسی به عایشه نسبت فحشا بدهد توهینی به شخص پیغمبره و این خودش ارتداد آوره. یعنی کسی به ناموس پیغمبر نسبت زنا بدهد به پیغمبر توهین کرده، خود همین ارتداد آوره. اینو ما بارها گفتیم برادر بزرگوارم، الان هم چوبش هم داریم میخوریم. فرمودید بر این که روایات ضعیف اهل سنت بدون بررسی سندی ما نقل میکنیم. شما بزرگواری کنید یک مورد نشان بدید در این دو سال در برنامه حبل المتین، در برنامه سراب وهابیت، در برنامه کلمه طیبه که نظارت مستقیمش به عهده بنده هست، یک روایت شما بیارید بر که ما از کتب اهل سنت بدون بررسی سندی آقایان اهل سنت گفتن این ضعیفه، ما آمدیم اون روایت رو علیه شما استناد کردیم. یک مورد به ما بگید ما از شما ممنون میشیم. در رابطه با عدیه و استعانت و غیره، این دعای کمیل ما هست، این دعای ندبه ما هست برای شما عرض کنم و دیگر دعاهایی که از ائمه علیهم السلام نقل شده. اینجا در این دعاهای ما توهینی نه به ابوبکر، نه به عمر هست، نه به عایشه هست. در زیارت عاشورا لعن الله بنی امیه تقاطبتن از امام صادق سوال میکنم یبن رسول الله، این که در زیارت عاشورا لعن الله بنی امیه قاطبتن، در میان بنی امیه افراد متدین هم هستند. امام صادق فرمود در این طور لعنهای این چنینی ملائکه لعن را از افراد صالح برطرف می کند و این بر مبنای غالب هست. این رو ما حداقل نزدیک 6 تا 7 تا روایت داریم برادر بزرگوار. اصلا ما کاری نه به برای شما اسلام ام حبیبه نه غیره، حتی ما پسر یزید ابن معاویه که معاویه بود آمد بالای منبر پدرش و جدش رو لعن کرد و از خلافت رفت کنار، بعضی از بزرگانش او را صالح می دانند و لعن قطعا شامل ایشون نخواهد شد. حالا اگر صدای ما را داره من در خدمت شما هستم. آیه
میتونم ادامه بدم؟
بفرمایید.
خب نگاه کنید وقتی حاج آقا شما لعنت سن الله قاطبتن اومده از علمی که خود شما همون قاطبتن رو بردارن که به ام حبیبه یا به حضرت عثمان نخوره، با اینکه حضرت عثمان جامع قرآن ام حبیبه زوجه پیامبره و یک گزینه دیگه هم این که دعای سنمه قریش که فقط مخصوص ابو بکر و عمره، حالا اینجا که نه کسی دیگه رو شامل نه هیچ کس. آیا این توهینی که شما به یک از ائمه شیعه و حتی ما هم این معصوم میگیم نمیپذیریم تا توهین بکنیم، شما حکم تکفیرش رو دادیم و حتی گفتیم کسی که به یک از ائمه شیعه توهین کنه حکم تابون نداره، برای کسی او را به پیغمبر توهین کرده. آیا کسی که به خانم پیغمبر مثل آقای زواشین علی قومی که در تکفیرش آورده که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، اینو عایشه و حفصه هستن و حتی آیا این در اقتدار داخله؟ شما گفته کسی زن پیامبر توهین کنه به همسرش توهین کنه اسکورتسه، آیا آقای قومی در این اقتدار داخله؟
اگر چنانچه کسی اسم عایشه را آورده باشد و دیگه بر این که عایشه شامل این آیات می شود، یعنی هر کس آورد، این میشه کافر؟
شما نگاه کنین، شما یک از ائمه شیعه رو یک توهین کرد، حکم کفرش صادر کردین، حکم قتلش هم صادر کردین. در صورتی که الان تفسیر قومی پیش من هست.
بله.
یک لحظه ببخشید من نگاه کنم. خب تفسیر قومی صفحه چند دیدین؟ صفحه 712 تحت آیه ضرب الله مثلا نوشته فقال والله ما هذا بقولي فخانتاهما الا الفاحشه خب وليقيمن الحد على فلانه في وقتت في طريقه باز نقطه چین گذاشته و كان فلان يحبها فلما ارادت ان تخرج الى باز دوباره نقطه چین گذاشته. حالا این نقطه چین چه مفهوم منظوری داره؟
یعنی شما در کجای تفسیر قمه آوردید شما؟ ببینید برادر بزرگوارم، شما به کتاب‌های خودتون مراجعه کنید. اولا بر این که در تفسیر قمی روایتی آمده، روایت صحیحه صحیح نیست، یه بحث دیگریه که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. حتی بنده بارها در الان 20 سال تو حوزه رجال تدریس داشتم، همیشه رسیدم حتی برخلاف نظر بعضی از مراجع گفتم اصلا ثابت نیست تمام این تفسیر از علی ابن ابراهیم قمیه، بلکه این تفسیر به نقل یکی از شاگردان علی ابن ابراهیم قمی به نام ابوالفضل العباس و این فردم مجهوله و تفسیر علی ابن ابراهیم روایاتش مورد تأیید ما نیست برادر بزرگوارم، مگر اینکه یک جایی از اول سند نام علی ابن ابراهیم بیاد تا به معصوم برسد. و علی ابن ابراهیم هم آنچه که من تو ذهنم هست حدود تا 312-13 در قید حیات بوده. شما به جای اون نگاه کنید کتاب تفسیر قرطبی که از ائمه شما و بزرگان شما هست، وقتی به همین آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا میگه مثلون ضربه الله یحذر به عایشه و حفصه، خدای عالم از این آیه مثال که زده ضرب الله مثلا للذین کفروا امراته برای شما عرض کنم نوح و لوط، این در حقیقت تعریض است به عایشه و حفصه که با پیغمبر مخالفت کردند حین تظاهرتا علی رسول الله، هر دو هم پیمان شدن علیه پیغمبر. شما مراجعه بفرمایید تفسیر امام قرطبی جلد 18 صفحه 302 ببینید که ایشون چه داره. آقای ابن قیم جوزیه برای شما عرض کنم شاگرد به قول توانمند ابن تیمیه در اعلام الموقعین جلد اول صفحه 189 ایشون هم در اونجا دارد که این آیه چیه در رابطه با عایشه و حفصه نازل شده. آقای شوکانی که مورد تأیید همه فرق اسلامی حتی وهابیت هست در کتاب فتح القدیرشون جلد پنجم صفحه 256 میگه این روایت در حق عایشه و حفصه نازل شده. و جالب اینجاست که خود آقای فیروزآبادی که از ادبای مشهور اهل سنت متوفای 817 کتابی داره تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس در جلد اول صفحه 478 همین تعبیر رو داره. شما تفسیر آقای فخر رازی رو مراجعه بفرمایید ببینید که ایشون عضوان المحصول فی علم الاصول، ایشون کتاب اصولیه، وقتی میاد استدلال میکنه در جلد 4 صفحه 492 میگه این آیه در حق عایشه و حفصه نازل شده. برادر بزرگوارم دیگه کسی به قول در چشم دیگران خار میبیند ولی در چشم خودش به قول شاخه درخت رو نمیبیند دیگه گناه ما نیست. شما ببینید این بزرگان اهل سنت، یا اگر من بخوام بیش از 40 مصدر از مصادر اهل سنت گفتن آقا این آیه در حق عایشه و حفصه نازل شده، اینا دیگه چیزی نیست که شما بخواهید این رو برای شما عرض کنم بر ما تحمیل بفرمایید. الله ایو حالین، اگر در یک کتابی هم اهانت شده باشد ما رسما عرض میکنیم موضع شیعه این نبوده به مقدسات اهل سنت توهین کرده باشه. حالا اگر یک روایتی در یک کتابی آمد این دلیل بر این نیست که مؤلف کتاب هم ملتزم به مضمون روایته، ولی این بزرگان شما در کتابای تفسیرشون به عنوان نظر قطعی آوردن نه به عنوان روایت.
همجوره. خیلی ممنون هستیم. خب سلام و از ادب دارم خدمت شیرزنان تهرانی، خانم صفایی و خانم اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت آیت الله دکتر قزوینی، افتخار جهان تشیع و مجری توانا، جناب آقای محسنی و به همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. آقای هاشمی و همکارانشان بیش از دو هفته است در شبکه کلمه در رابطه با مطالب خلاف قرآن محمد ابن عبدالوهاب خود مانور می دهند و حلم مبارک طلب می کنند و مرتب اعلام می کنند که چرا کسی تماس نمی گیرد تا ثابت کند در کتاب های محمد ابن عبدالوهاب خلاف قرآن وجود دارد. این جانب چندین بار تماس گرفتم و اعلام داشتم که می خواهم پاسخ آقای هاشمی را بدهم و مطالب خلاف قرآن کتاب‌های محمد بن عبدالوهاب را مطرح کنم، ولی متاسفانه در اتاق فرمان با صراحت گفتن که شما را وصل نمی‌کنیم چون شما شبهه مطرح می‌کنید و با شبکه‌های دیگر تماس می‌گیرید. جناب آقای هاشمی، مگر شما همیشه شعار نمی‌دهید ما آماده هستیم هر گونه شبهات بینندگان را پاسخ دهیم و یا تماس گرفتن با شبکه ولایت جرم نابخشودنی است؟ و آیا تا کنون از من کوچکترین اهانتی به مقدسات اهل سنت سراغ دارید؟ بگذاریم. من امشب با هماهنگی خانم اسلامی میخواهم چند مورد از سخنان خلاف قرآن محمد بن عبدالوهاب را مطرح کنم. آنگاه چند سوال دارم. و پیشاپیش از فرصتی که شبکه جهانی ولایت در اختیار ما قرار داد سپاسگزاری می‌کنم.
خواهش می‌کنیم.
من هم با سلام به حضرت آیت الله دکتر خزمینی و مجری محترم جناب آقای محسنی و بینندگان عزیز شبکه ولایت از فرصتی که برای فراهم شده تشکر می‌کنم. چند مورد از مطالب خلاف قرآن محمد ابن عبدالوهاب. آقای هاشمی، محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید صفحه 8 روایتی را نقل می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به معاذ فرمود هر کس به خداوند شریک قائل نشود او را عذاب نخواهد کرد، یعنی بدون هیچ عملی وارد بهشت خواهد شد. معاذ عرض کرد یا رسول الله، من این بشارت را به مردم بدهم؟ حضرت فرمود این بشارت را به مردم ندهید، زیرا با اعتماد به این بشارت دیگر هیچ عملی را انجام نمی‌دهند. این سخن از چند جهت خلاف قرآن است. اشکال اول، در تمام قرآن بشارت بهشت به کسانی داده شده که بعد از ایمان عمل صالح داشته باشند، مانند و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، سوره بقره آیه 25. ولی در این روایت که محمد ابن عبدالوهاب به صورت قطعی نقل و تحلیل کرده، بشارت بدون هیچ عمل صالح صورت گرفته است.
اشکال دوم، در این حدیث که محمد ابن عبدالوهاب نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده به کسی این بشارت را نده، لا تبشرهم فیتکلوا، این سخن مخالف آیه شریفه 28 سوره سبا می باشد که رسالت پیامبر را جهانی و بشارت او را همگانی معرفی می کند. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، و سخنان حضرت که برگرفته از وحی است باید به تمام مردم برسند نه به یک نفر.
اشکال سوم، این حدیث پیامبر به معاذ فرموده به کسی این بشارت را ندهید ولی معاذ این را نقل کرده، مخالف آیه 7 سوره 8 است که میگوید از هر چه که پیامبر نهی میکند باید اجتناب نمود. و ما نهاکم عنه فانتهوا. و در سوره جن آیه 23 میفرماید و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا، هر کس با دستور خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مخالفت کند وارد آتش جهنم خواهد شد و همیشه در آنجا خواهد ماند.
اشکال چهارم، نقل و نشر این حدیث توسط محمد بن عبدالوهاب مخالفت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مخالفت با قرآن می باشد، گذشته از این که در هر یک از کتب روایی و صحاح اهل سنت نیز آمده باشد. این اشکال اساسی بر آن وارد است و عذری برای محمد بن عبدالوهاب نمیتواند باشد.
اشکال پنجم، محمد بن عبدالوهاب در مجموعه مؤلفات جلد 6 صفحه 147 می نویسد من جعل بینه و بین الله و سائط یدعوهم انه کافر مرتد حلال المال و الدم، و هر کس بین خود و خداوند واسطه قرار دهد کافر و مرتد است و جان و مال او حلال است. و این با آیه 35 سوره مائده کاملا منافات دارد که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، ای مؤمنان تقوا پیشه کنید و میان خود و خدا وسیله و واسطه قرار دهید.
اشکال ششم، محمد بن عبدالوهاب در صفحه 122 کتاب توحید با نقل آیه 19 سوره اعراف جعل له شرکا اسیما آتاهما، حضرت آدم و حوا را مشرک می‌خواند و می‌نویسد که آنها نام فرزند خود را عبدالحارث گذاشتند.
اشکال هفتم، محمد بن عبدالوهاب در رساله‌ای که در رد عقاید شیعه نوشتند در صفحه 42 و در موسوعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد 7 صفحه 30 تمام شیعه را اهل زنا معرفی می کند. آقای هاشمی، آیا این نظر ایشان با قرآن مخالفت دارد یا خیر؟ مگر نه این است که برای نسبت زنا باید 4 شاهد عاقل اقامه کرد و در غیر این صورت باید افترا زننده حد قصد بخورد؟ شما بفرمایید اگر دلیلی نداشته باشد که ندارد، آیا محمد بن عبدالوهاب به تعداد تمام شیعیان در طول تاریخ نباید حد قصد و شلاق بخورد؟
چند سوال از جناب آقای حیدری کارشناس شبکه کلمه. جناب آقای حیدری در برنامه زنده چهارشنبه شب فرمودند که دعوت از کارشناسان شبکه کلمه برای مناظره با خانم‌های شیعه را اهانت به زن قلمداد کردند و گفتند که زن نزد اینها بی‌ارزش است. جناب آقای حیدری، اولا این دعوت نه تنها اهانت به زن نیست، بلکه نشانه تجلیل از شیر زنان شیعه است که توانایی علمی آنان در حدی است که آماده هستند با کارشناسان پر ادعای شبکه کلمه مناظره کنند. و ثانیاً اگر می‌خواهید این ارزش بودن زن را مشاهده کنید، رفتار وهابیت در عربستان سعودی نمونه بارز آن را به نمایش گذاشته است. به چند نمونه اشاره می‌کنم. طبق آمار سال 1378 درصد بی‌سوادی در میان زنان 85% بوده است. دولت عربستان سعودی زنان را از حق داشتن حقوق اقتصادی و از بعضی مشاغل و مناصب محروم می کنند. 28 مارس 2011 کمیته برگزاری انتخابات اجازه شرکت زنان در انتخابات شورای شهر را لغو کرد. هیئت کبار علمای عربستان در سال 1990 با صدور فتوای رانندگی زنان را به دلیل مخالفت با شهر مقدس حرام اعلام کرد. تاریخ 3 می 2011 منال شریف از زنان فعال در ارائه حقوق بشر سعودی به 10 ضربه شلاق محکوم شد. 14 نوامبر 2011 زنی به نام شیما به اتهام رانندگی در شهر جده به 10 ضربه شلاق محکوم شد.
جناب آقای حیدری که با بی‌دقتی در روایت کافی جلد 5 صفحه 452 حدیث 7 تزوج منهن الفا فانهن مستأجرات به زنهای شیعه برای چندمین بار اهانت کرده و از آنها زنهای کرایه‌ای تعبیر کردید، جناب عالی تا کی با بی‌دقتی ها حیثیت علمی خودتان را زیر سوال می‌برید؟ آیا این سخن جناب عالی نشانه بی‌تدبری در آیات قرآن نیست؟ در آیه 24 سوره نساء که می‌فرماید فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجورهن فریضه، آیا کلمه اجور به معنای کرایه است؟ یا در آیه 25 سوره نساء می‌فرماید فَآتُوهُنَّ اجورهن بالمعروف، پداخت نهیه را به معنای کرایه زنها معنا می‌کنید؟ و در سوره احزاب آیه 50 خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، آیا زنان پیامبر و امهات المؤمنین زنان کرایه‌ای بودند؟ قرطبی از مفسران مشهور اهل سنت در تفسیرش جلد 13 صفحه 273 عقد نکاح با لفظ اجاره را جایز می‌داند و می‌نویسد ان عقد النکاح بلفظ الاجاره جایز لقوله تعالی فآتوهن اجورهن. شما در این رابطه چه پاسخی دارید؟ جناب آقای حیدری که چرا تا کنون نسبت متع شدن دختر ابوبکر به زبیر که صدها بار از شبکه ولایت با سند صحیح مطرح شده پاسخ نمی دهید؟ رجوع بفرمایید به مسند ابو داوود طیالسی جلد 227 صفحه 227 حدیث 1637، سنن کبری نسائی جلد 3 صفحه 326 حدیث 5540، معجم کبیر طبرانی جلد 24 صفحه 103 حدیث 227.
جناب آقای حیدری، چرا تا کنون نسبت به فتوای صریح ابو حنیفه مبنی بر اجاره کردن زن برای عمل نامشروع زنا تا کنون پاسخ نداده اید؟ رجوع بفرمایید به مبسوط سرخسی جلد 9 صفحه 58، مغنی ابن قدامه مقدسی جلد 9 صفحه 73. آقای حیدری، روایتی که در کتاب معتبر شما در رابطه با زنی که در بیابان در برابر 3 مشت خرما با چوپانی عمل نامشروع انجام داد، جناب عمر ابن خطاب با گفتن محرم 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 لباس مشروعیت سو داد، چرا تا کنون به این موضوع پاسخ نداده اید؟ آیا با این کار می توانید به تمام کارهای نامشروعی که امروز انجام می گیرد اعتراض نموده و آنها را خلاف شرع قلمداد کنید؟ و در پایان از شبکه جهانی ولایت که این فرصت طلایی را در اختیار ما قرار دادن تشکر می کنم.
خیلی ممنونیم سرکار خانم صفایی و خانم اسلامی که حالا با هم اومدن و یک برنامه مشترکی داشتن و انصافاً شیرزنان تهرانی ها جاها اینا کابوس خطرناکی برای شبکه کلمه و شبکه های وهابی شدن. درود بر شما، ما افتخار میکنیم به این همچین سرکار خانمایی که واقعا هستن دیگه. حالا اگه اینا مردن آجا آبین جواب این خانما رو بدن. بله.
ما گفتیم برای مناظره نیومدن. حالا این
واقعا خیلی جالب بود این مطالبی که گفتید، بسیار نکته‌های زیبایی بود که من واقعا لذت بردم از این برنامه‌ای که داشتن و مطالب، گرچه طولانی بود و حالا ایراد می‌گیرن. حالا خوب شد که قبل از خانم صفای خانم اسلامی اون آقای یونس از ترکیه اومدن و به همین اندازه
بحث کردن.
بله. ولی به هر صورت اگه بخوان اعتراض کنن دیگه اعتراض چرا قبلی نمیشه. خیلی ممنون هستم و سپاسگزاری می‌کنم. خب جناب آقای یحیی از امارات از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمت آقای یحیی.
همچنین سلام و عرض ادب دارم جناب آقای محسنی و جناب آقای غزینی و بعد سلام. من یک صدر از درمت شما، یک نصد دول یکی رو اعلام میکنه. شبکه شما حقیقت نمیدی، یک طرف در خدمت. حالا شما بپرسید برای چی؟ آها، سوال خوبی فرمودید.
بله.
خیلی خوشحال شدم گفتید برای چی.
خب شما خودتون فرمودید.
یه روز شب که شما رو میدیدم آقای بری در بحث وحبیات مسجد زایدان رو نشون میداد که اونجا بمب ترکیده بود، درسته؟
خب
رمزگذاری بوده درسته؟
خب بفرمایید
شما حالتونو بفرمایید. اونا شما وهابی درسته؟ درسته؟ شبکه مدرسه دینی ابو حنیفه را وهابیه خراب کردن، چیا خراب کردن؟ اونا کی بودن؟ چرا اونو نشون نمیدین شما؟ حقیقت چرا نمیگین؟ آقای غزوینی شما چرا حقیقت نمیگی؟ از شما سوال میکنم جواب منو بدید. اونا کی بودن؟
کجا رو میفرمایید؟ کجا رو میفرمایید؟
دنیا رو خراب کردن. اجازه بده آقای مسلمی تمام هم تموم شد. اونا کی بودن؟
اونا را شیعه ها رفتن خراب کردن، شیعه ها رفتن بمب گذاشتن خراب کردن؟ نه، چیکار کردن؟ در اونجا چند نفر آدم کشته شد؟ چند نفر نابود شدن؟
آدم کشت، یعنی کشتن آدم برای تون از قرآن افضلتر و بزرگتره؟
قرآن رو عزیز من بعد از اینکه خراب شد یک سری عزیز من برادر بزرگوار آقای احیای عزیز یه مقدار شما برو رو سایت ها تحقیقاتی که بوده اینهایی که آمدن یک اختلاف میان دو دسته از اهل سنت بوده اون کسانی که آمدن مدعی بودن این مدرسه مال ماست دادگاه رأی داد و جمهوری اسلامی هم طبق دادگاه رأی به نفع یکی از اهل سنت آمد تخریب کرد ارتباطی به شیعه نداشت اونجا برادر عزیزم شما یک حرفی بزنید که
من شیعه نکردم آقای حزینی من متهم شیعه نکردم من یه لحظه من میخوام بدونم اینو چی خراب کرد شما میگید شیعه من اسم شیعه رو نیاوردم شما اونجا راحت اسم وهابی رو آوردید ما چیزی نگفتیم درسته وهابی اسم چهار تا شبکه اهل سنت که درست شدن شما نمیدونم از چه طریق میخواید حمله کنید اول شما گفتید سنی ها به بازر تحلیل مشکل دارن خب این هم که 6 تا 16 سال مردامی زم داد زد آقای غزوینی نیومد این یک بله
متوجه نشدم
بله منم متوجه شدم
شما مطرح کردید که سنی ها با هم مشکل دارن خب مشکل دارن آقا یه سنی بزرگ بلند شده اومده که یه برادر آل تشیع و بیاد حملی و مسلمی و مالکی و اینا را با هم اشتی بده در کدوم چیه شما اومده شما در جمهوری اسلامی در زندگی میکنید حرفی بزنید به خدا با این کارتون شما دارید سنی و شیعه رو به جون هم میندازید به خدا قسم من دارم بهتون میگم من برادر شیعه دارم تو بلوچستان من خودم بچه بلوچم اینجا در واقع دارم کار میکنم به خدا قسم آقای غزوینی به خدا ما برادر این تو یک سفره داریم نون میکنیم شما چجوری میخواید اینه چرا حقیقت نمیگی من میدونم شما حقیقت رو میدونید نمیگوید شما هر وقت حقیقت نمیگید هر کم اینجوری همینجوری داری صحبت
شما علم غیب هم دارید آقای یحیی
این کتابو داریم این کتاب داریم هر وقت شما داری صحبت میکنید در حال سنت شما باید تشیع رو نجات بدید شما تشیع رو به تشیع شما حقیقت نمیگین به خدا حقیقت نمیگید آقای غزوینی نخندید در حقیقت نمیگین از به خودش شیعه ما میشناسن تو بلوچستان
خیلی ممنونی آقای
تهران
آقای خدا داریم دوستانی که میان روی خط مباحث علمی مطرح کنند خواهش میکنیم تابع احساساتتون تابع مثل این مسائلی که حالا واقعا اصلا هیچ مبنای علمی نداره ما دو ساله داریم تمام مباحثی رو که مطرح میکنیم همه برادران اهل سنتی که دارن میان و انصاف دارن تو این قضیه دارن میان و میبینن و قضاوت هم به عهده اوناست حالا شما خودتون اصلا یه احساساتی بهتون دست داده که این نمیشه همه شبکه رو به احساسات شما گره بزنیم ما احساسات همه اهل سنت رو داریم جواب میدیم و داریم مطالب رو علمی مطرح میکنیم خواهش میکنیم از دوستانی که میان روی خط واقعا مباحث علمی مطرح کنن حالا اصلا من واقعا سرتا این حرفا رو نفهمیدم نه حالا منظورشون چی بود آخرش از حاجات و حاجان گفتمون متوجه نشده خیلی ممنون
ما الان به قول الان مدتی است که از عزیزان اهل سنت مولوی ها میان اینجا صحبت میکنن بارها گفتیم آقا در شبکه ولایت به روی همه عزیزان اهل سنت علما و بزرگواران بازه من گمان نمی کنم در هیچ کدای دنیا حتی با صدا سیمای جمهوری اسلامی هم که کاری نکرده ما داریم می کنیم برادر عزیزم این دیگه نهایت بی انصافیه یه مقداری ما انتظار داریم از عزیزان اهل سنت یه مقدار منصفانه بیان جلو ببینن برخورد ما صحبت ما و دفاع ما و دعوت ما بر وحدت و غیره بله ما با وهابیت مشکل داریم البته نه با هر وهابی با وهابیت تکفیری ما مشکل داریم الان بنده خودم در داخل ایران خارج ایران ارتباط و رفت آمدی که با آقایان اهل سنت دارم با دوستان شیعه من ندارم و نه تنها مال الان باشه از همون به قول ورودمون به حوزه
با دوستان اهل سنت، بعضیاشون با اهل بیتشون میان خانه ما مهمان ما میشن، بعضا ما با خانوادهمون میریم مهمان اینها میشیم، مثلا ارتباطمون با اینا
که آماده تفرقه است. این شبکه های وهابی است که اینجا دارن میان که واقعا این عملیات انتحاری همه به واسطه این آقایون داره مطرح میشه. خب سپاسگزاری میکنم جناب آقا محمد از تهران، اگه اشتباه نکنم. سلام و عرض ادب داریم.
من سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای قزوینی و سلام آقای محسنی.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از این فرصت. من اول در مورد اون بحث اولتون که راجع به ارتداد اون مدرک بود، من بعضی ها رو چون میدونم چجوری نگاه میکنن و بحث آزادی بیان و اینا رو میبرن، میخوام هر موقع این سوال به ذهنشون رسید دقت کنن که همونایی که ادعای آزادی بیان رو دارن به موضوع هولوکاست یه مقدار دقت کنن، ببینن با چه توجیهی دارن هولوکاست رو ازش بهره برداری میکنن در مسائل اقتصادی، سیاسی، همه چی.
همه جوره.
چرا؟ به خاطر اینکه احساسات یهودیانی که بهشون ظلم شده در طول تاریخ خلاصه یه وقت جریحه‌دار نشه. ببینید چقدر راحت زیر سایه، یعنی اینا رو هم در نظر بگیرن اگه خواستن قضاوتی بکنن. این از این. بعد در مورد حدیث ثقله من واقعا برام سواله، دوست دارم اینو بدونم که اینایی که حالا در کنار اطرتی اهل بیتی سنتی رو قرار میدن، حتی خب این سنتی یعنی چی؟ یعنی هرچی شما اون لحظه به ذهنتون رسید، یا سنتی یعنی روایات صحیح، یعنی چجوری بگم، ما وقتی به روایات صحیح اشاره میکنیم، شما خودتون دیدین بارها وقتی میگیم این در بخاری آمده زنگ میزنن میگن آقا شما توهین میکنید. خب اینه تکلیف رو مشخص کنن که ما وقتی با این عزیزان میخوایم یه صحبتی داشته باشیم، با هم یه تبادل آرایی داشته باشیم، بدونیم تکلیفمونو. واقعا آدم نمیدونه. ما در بحث خلافت قبول نمیکنن که پیامبر نسب کرده. خب حداقل عقل که داریم، پیامبر یا باید نسب بکند کسی را یا یه راهکاری باید ارائه بده. قاعدش اینه. چرا پیامبر حکومت تشکیل داد؟ چرا خودشون حکومت در رأس حکومت ایستادن و کسی رو نذاشتن بعد خودشون برن دنبال مسائل دیگر اسلامی؟ آفره. اینا خیلی به ذهن آدم میرسه، چرا جوابی به این نمیرسه؟ اگر بحث حکومت اونجوریه که اینا تعبیر میکنن، خب پیامبر حالا برای اینکه اسلام در خطر نباشه یه حکومتی تشکیل میداد مثلا دست آقای ابوبکر، خودشون میرفتن به کارهای اسلامی میپرداختن، چرا وقتشون رو طرف کنن واسه این مسائل؟ و بعضی وقتا حالا اینو من به دوستان، من بیشتر به علمای اهل سنت میخوام بگم، حتی ای کاش یه برخورد یه آموزشی به عزیزان اهل سنت میدادن، یا یه بعض وقتا یه تذکری میدادن. من دیدم مثلا آقای قزوینی یه خانومی زنگ زدن با آقای قزوینی صحبت میکردن، خدا شاهد من فقط یاد ابو جهر میافتادم که پیامبر هر معجزه ای میآورد میگفتش که این قبول، یه معجزه دیگه، اگه راست میگی اینم بیا. یعنی دقیقاً این تو ذهن آدم تداعی میشه. ما تکلیفمون رو، من خیلی برام مهمه این که ما که میگیم عزیزان اهل سنت، حداقل بتونیم خودمون رو راضی کنیم تو دلمون که وقتی میگیم اهل سنت به این سنت پایبر اطرت رو که گذاشتن کنار، آل بیت رو که حالا به ادعای محبت آل بیت کنار گذاشتن، ظاهر قضیه اینه که آل طلقا جایگزین شدن، ولی ما همه اینا رو بخوام با دید خوشبینانه همه رو حرف رجوع کنیم، حداقل ما بدونیم سوالاتمون این شبکه ها رو یا تایید میکنید نظرتون نظر این شبکه ها هست یا نیست. من نمیدونم، توهین یه مفهوم خاصی داره دیگه. نمیشه که ما تا هر چی میگیم شما بگید توهین. تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم اون بحث ناموس پیامبر که مطرح میشه، خدا شاهد بنده از زبان شیعیان تندروهاش هم نشنیدم.
سپاسگزاریم کنیم آقا محمد.
ممنونم.
خیلی متشکریم از این مباحث عقلی که مطرح کردید. خیلی زیبا بود. آفرین به شما که اینجور شسترفته و مباحث عقلی مطرح
کردید. در توضیح فرمایشات عزیزمون که قضیه اهانت یا سب اهل بیت، خود بزرگان اهل سنت من گمان نمی کنم کسی را پیدا بکنن که بگه اگر کسی مثلا به یکی از صحابه فوش بدهد و حکم قطع نداشته باشه، جناب فاریابی از فقهای بنام اهل سنت ابن قدامه مقدسی در المغنی جلد 2 صفحه 419 میگه من شتم ابابکر فهو کافر لا یصلا علی، هر کس به ابابکر هم فوش بده کافر است، نمازم به او خوانده نمیشود. و جالب این هست که خود ابن تیمیه حرانی میگه من سب فاطمه او عایشه انه یقتل، هر کس به حضرت زهرا فوش بده، به عایشه فوش بده، کیفرش قتله. و بعد میگه و علی هذا مزد سیرت و اهل العلم، سیره اهل علم هم این بوده. و افتا بعض شافعیه ان من سب ابابکر او عمر او عثمان او علی رضی الله عنهم فهو کافرون، هر کس ابابکر و عمر و عثمان و به علی ناسزا بگوید کافره. آقایان مراجعه کنن کتاب الاستغاثه رد علی البکری مال آیه ابن تیمیه جلد 2 صفحه 600. و همچنین بزرگان دیگرشون آقای محمد ابن عاصم از اعیان قرن سوم هجری متوفای 262 هست، ایشون نقل میکنه که از یکی از بزرگان عبدالرحمن ابن عبزی سوال کردن ما تقول فی رجل سب ابابکر، کسی که نسبت به ابابکر فوش بده چی؟ قال یقتل، محضور دمه، باید کشته بشه. قال قلت عمر، قال یقتل. بس این قضیهی که فقهای ما میان نسبت به یک فردی حکم ارتداد میدهند این یک چیز تازه ای نیست، اختصاص به فقهای شیعه ندارد. این برای آقایان اهل سنت هم معتقد هستند که نسبت به اهل بیت اگر کسی اهانت کنه خلاف دستور قرآنه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی کسی باید کوچکترین اهانت به اهل بیت بکنه در حقیقت انکار قرآن کرد، انکار قرآن هم ارتداده.
همینجوری. خیلی ممنون این سرکار خانم براهویی از عزیزان اهل سنت. اگه صدای بنده دارید سلام و عرض ادب داریم. از زاهدان اگه اشتباه نکنم ها. بله. از زابل ها. ببخشید.
سلام خدمت شما مسیحی محترم کارشناسان گرامی.
سلامت بشید.
سلام و رحمت.
یه مقدار صداتون بلندتر که ما بشنویم.
سازی زازادی خورمشن، اول به تمام ایرانیان تبدیل میگم، مخصوصا به پدر خودم سازاده و جانباز هستن.
موفق باشید.
سال میخواستم از برنامه خوبتون تقدیر و تشکر کنم.
سلامت باشید.
میخواستم به این سازم بگم که این سلوکای نور کلمه و وصال فارسی ما اینا رو قبول ندارم، اینا اصلا از اهل سنت نیستن، اینا همشون وهابی هست. اینا اگه از اهل سنت بودن پس در اینا به شرای کمونیستی میرن اونجا برنامه میرن کنن.
ممنونیم سرکار خانم، شما خلاف اون آقایی که از آقای یحیی از امارات تماس گرفتید واقعا جالب شد، شما اومدید روی خط دارید جواب آقای یحیی رو میدید که اینجور داشتن شلوغش میکردن. بله
این است که راستن شبکه ولایت این حرفا خودشون رو بزنن.
بله
این است شبکه خودشون شب روز داد میزنن که توی ایران حق اهل سنت ضایع شده و اهل سنت برخورد بد میکنن، ولی اصلا به نظر من اینجوری نیست. بدن من خودم یک کارمندی از اهل سنت، خیلی هم سوشال ما هستم به ما احترام میذارن، برای ما ارزش بیشتری هم غیرن.
آفره احسن، خیلی ممنونیم. بله سپاسگزاری میکنم از توضیحاتون.
ما اینجا سوشال خود مستم با شیعه و سنی هستم با هم مشکلی ندارم، با هم خیلی هم نشست برخواست داری، خیلی هم با هم خوبی مثل یه برادر خواهرم. در دوستان سرستان و زرک درستان یکی امیر نظام هست و پخش هم مسجد هستیم، پخش هم مسجد هستیم، یکی چون ماله چیه هست، چهار دستان مال اهل سنته. این آقای ملازاده هم دروغ میگن که توی اصلا زابل اصلا مسجد دیدی ندار، اینجا هم خیلی مسجد هستن، همه چون مال اهل سنته.
احسن داله.
بعد جمع شدیش رو میخواستم زن جمعه به توسط صحبت کنم ولی موفق نشدم. بعد میخواستم به آقا ملازاده ارز کنم که ما برکت ارزایشون توسل و قبول داریم، ما خود نوستالی دو برم به مشهد مقدر زیارت امام رضا میریم.
بله.
بعد من میخواستم عنوان خودم به عنوان یک اهل سنت از طرف آقا هیدری به تمام شیعیان که تهمت زدن معذرت خواهی کنم.
آفرین
بشم.
این آقا هیدری اصلا از اهل سنت نیست، اینها از وهابیت هستن.
آفرین. ممنون، متشکر خواهر عزیزم.
واقعا ممنون این خانم
برای واقعا شیرزن زابوریه. واقعا مرحبا. دست شما درد نکنه.
من خواهش
میکنم. ممنونم. اگه صحبتی ندارید سپاسگزاری میکنیم.
خوشحال شدم که باهاتون تماس گرفتم.
ما هم خوشحال میشیم که خواهران عزیز آزاد و شیرزنی که به این زیبایی حقایق رو به تصویر میکشید و مطالب رو خیلی صاف و روشن برای مردم بیان میکنید، اونهایی که دارن نمایش میدند و شروع میکنن شروع کردن اینو یه مقداری دقت بکنن و صحبت‌های امثال سرکار عالی واقعاً حجتی است برای اینها و شاید بگیم مشتی است بر دهن بعضی از یاوه‌سراهایی که دارن سیاه‌نمایی میکنن و به دنبال ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی هستند. این را ما داریم عرض میکنیم، هر شیعه هر سنی به فکر تفرقه باشد، نه ما سنی را سنی میدانیم نه اون شیعه را شیعه میدانیم. این خیلی رک و راست برای مردم بیان میکنم، عقیده ما اینه، عقیده مراجع ما اینه، عقیده دولت جمهوری اسلامی هم همین هست که اصلا ما نباید به هیچ وجه من الوجود، وقتی قرآن نسبت به اهل کتاب میگه یا اگر تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، و ما بیاییم ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی برادرکشی و امثال این و فحش و ناسزا، این زیبنده شیعه و زیبنده سنی نیست.
خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم از سرکار خانم برامی. خب جناب آقا حسین از ایتالیا، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. الو جناب آقا حسین.
سلام علیکم، منم خدمت شما سلام دارم.
سلامت باشید.
الو صدام میشنوید؟
بله بله.
منم خدمت شما سلام دارم، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله. من میخواستم یه مسئله رو اول از همه اشاره کنم بهش که به نظرم خیلی جالب اومد. من سالها پیشم آقای دکتر غزنوی رو صحبتشون رو میشنیدم از طریق تلویزیون و این روش علمیشون که هر حرفی که میزنن بلا فاصله مرجعش و تاریخش و صفحش رو مشخص میکنن، این باید برای ما درس باشه. باید برای ما نمونه باشه. من خودم تو کار تحقیقاتی اینا هستم، میدونم اینو باید تمام دانشمندای ما، حتی نمیدونم تو رشته‌های دیگه، تو رشته‌های نمیدونم علوم پزشکی ریاض، اینو به عنوان درس بگیریم که هر حرفی که میزنیم پایه و اساس داشته باشه. صفحشو بیاریم، حتی نمیدونم جلدشو بیاریم. این یه نمونه، اینو می‌خواستم بگم که حتما بعدا البته یه مقدار مدام شد الان دیگه یواش یواش دارم می‌بینم که اکثرا وقتی صحبت میشه همه صفحه اونو اجازه میگم.
بله.
به نظر من اینا
فرهنگ سازی شده آقا حسین.
استاد یاد گرفتن. اینا بلیسی که ما داخل استاد یاد
گرفتن.
بله. بعد درسونی این اکثر این افرادی که به اصطلاح زنگ میزنن و به اصطلاح از سنی و از اصطلاح سنت و از سنی ها دفاع میکنن، اکثرشون البته یه عده‌شون حسن نیت دارن و حرفای درست قبول میکنن، ولی اکثر اینا سیاسی هستن. ما باید در نظر داشته باشیم که اکثر اینا سیاسی هستن، اینا وابسته به سر یه گروه هایی هستن که اصلا هدفشون اصلا از بین بردن اسلامه، هدفشون از بین بردن اتحاد اسلامه. اینو باید از خاطرمون دور نکنیم که مثلا این تمام بحثا که عمیق میشه در مورد بحث مسائل مختلف، هدف اصلی اینا رو ببینیم چیه. اینا هدف اصلیش دیگه
منظورت این شبکه‌های وهابیه دیگه آقا حسین.
ساده وقتی حرف درست با مدرک با سند تحویل داده میشه، امکان نداره که قبول نکنه با عقل سالم. اونه که قبول نمی کنن و میرن به جهت دیگه، اینا چیه؟ اینا یه سری جهت دیگه رو دارن دنبال میکنن. اینو همیشه در نظر اون باشه. بعد اینکه اشاره نوشته بودم من، بله همین این مسئله رو من فقط از دستتون تشکر میکنم. ما خیلی جا هست
سلام ما را به دوستان عزیزمون در ایتالیا برسانید. جناب حسین آقا
نداریم، باز خدا رو شکر که شما هستید، تماس داشته باشید و استفاده کنیم از صحبتتون. بازم من از آقای استاد به خصوص، از آقای استاد محسنی به خصوص، از آقای استاد قزوینی که به نظر من ایشون یک نمونه است، به این منظور که نباید که بخوام تعریف کنم از خود این روششون، باید عنوان یه نمونه در دانشگاه ها در مراجع تحقیقی در مراجع تحصیلی به عنوان نمونه قرار بگیرید.
سپاسگزاریم.
تشکر داریم. سلام ما را به همه دوستان عزیز در ایتالیا ابلاغ بفرمایید. از همه آقایان هم از طرف ما التماس دعا کنید.
خیلی متشکریم. فکر کنم دیگه آخرین تلفن باشه. جناب آقای سلیمانی از کردستان از بلدان اهل سنت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم. من سلام دارم خدمت شما مجری محترم و آقای قزوینی.
سلام
علیکم و رحمت الله.
خواهشاً آقای قزوینی و مجری عزیز، هیچ یک از شبکه های نور و سال و کلمه را به اهل سنت نسبت ندهید.
چشم، حتما.
اینها اصلا اهل سنت نیستند.
همینجوره.
از اهل سنت هم خبر ندارند.
همینجوره.
اونها ما را مشرک میدونند، ولی متاسفانه خودشون مشرک هستند و شخص پرست هستند.
درود بر شما.
خودشون شخص پرست هستند به دلیل اینکه رأی ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب را بر تمام علمای اهل سنت ترجیح میدهند.
احسنت.
رأی دو نفر از عالم که حتی ما کتاب داریم، امام سبکی، ابن تیمیه در 17 مسئله برخلاف اجماع علمای اهل سنت فتوا داده، امام سبکی بر ضد ایشان کتاب نوشته و از 14 مسئله ایشان را پشیمان کرده.
بله.
اصلا ابن تیمیه و حتی علمای ما مثل شیخ ابن حجر در کتاب ایشان را خوارج میدونه. اصلا ایشان را جز اهل سنت نمیدانه. ایشان اصلا برای خدا جسم قائل شده. العیاذ بالله، کفر صریحه.
احسنت.
ما به هیچ عنوان این شبکه ها را قبول نداریم عنوان اهل سنت. خلاصه عقیده اهل سنت هم اینه، هر کسی به اصحاب کرام توهین کنه نزد اهل سنت کافر محسوب می شود. و این اهل سنت هم استغاثه و توسل و تبرک و تشفع همه را قبول داره.
بنا
به دلائل صحیح آیات قرآن و حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم.
احسن. مرحبا.
خیلی ممنونیم آقای سلیمانی. درود بر شما که همچین نظراتی دارید.
از شرق کشور یکی از غرب کشور.
واقعا
تایید درخشیدن کردن واقعا. خیلی گل کردن.
تایید میکنیم شما عزیز رو که اینجوری میفرمایید و میاد دفاع میکنید از حریم اهل سنت و این وهابیتی که دارن امروز داد تفرقه رو بین مسلمان ها میزنن رو محکوم میکنید و واقعا سپاسگزاری میکنیم از شما برادر فهیمون جناب آقای سلیمانی. خب آقا فرصتمون تمام شد دیگه، اگه اجازه بفرمایید تو این دقایق پایانی در این شب شهادت امام هادی علیه السلام دعا بفرمایید و در رأس دعاهامون ان شاء الله فرج امام زمان.
ما امشب واقعا این عزیزان اهل سنت ما که اومدن روی خط و با شهامت
صحبت کردن،
که البته ما قبل از اینها هم
زیاد داشتیم.
عزیزان مولوی های ما از زاهدان آمدن، از کردستان آمدن. ان شاء الله در دو سه شب دیگر ما ان شاء الله از طرف استان خراسان و گلستان هم قطعا اینجا مهمان خواهیم داشت و مردم بدانند که ما با آیان اهل سنت مشکل نداریم. همونطوری که ما از روز اول شعارمون این بود در شبکه ولایت به روی عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت باز هست. ما فقط دو تا شرط با این آقایان داشتیم، یکی وارد بحث سیاسی نشن چون شبکه ما سیاسی نیست، یکی هم قداست شکنی نشه در اینجا. اگر یک سنی میاد حتما به مقدسات شیعه احترام بگذاره یا شیعه میاد به مقدسات سنی احترام بگذاره. و ما این روشمون رو ادامه میدیم. خدا رو هم شاکر هستیم و اینها رو همه از فضل خدای عالم میدانیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به مظلومیت امام هادی و قلب شکسته امام هادی و اون غربت امام هادی سوگند میدهیم هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان، قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، با
دعاهای ما را خدایا به آبروی محمد و آل محمد به اجابت برسان. عزیزانی که بیمار دارن، گرفتارن، التماس دعا کردن، حالا یا حضوری تلفنی یا به صورت پیامک، خدایا تو را به آبروی امام هادی قسم می دهیم حوائج این عزیزان برآوردن ما، مشکلاتشان برطرف فرما، دعاهایشون به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از ما سپاسگزاری میکنم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم. امشب شب لیلت الغائب هست و شب جمعه هست و در ماه ملکوتی رجب المرجب هستیم. ان شاء الله در رأس دعاهاتون در این شب مبارک فرج امام زمان علیه السلام باشه. اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا.
علی شهر بنایت که دعایت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فرهم.